جهان و جهان را از برنامه خبری رادیو آزادی تقدیم شما میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. اما نخست در خط موضوع امروز 26 مارت. روسیه به جای پولی اجاره به تاجیکستان دو شهرک نظامی در جنوب را میدهد. طرح سازشنامه در این زمینه آماده شده است. گناه همین بود که مسلمان هستم. سابق بندی یکی از اردوگاه های تربیوی در ولایت شینجان چین از شرایط نگهداریش در این مرکز نقل میکند.
ریش گذاشتن، رفتن به نماز جمعه، دعا در جنازه گفتن سلام علیکم کافی است که دستگیر کنند.
اکنون طالبان نیز کوشش میکنند به چشم دوربین نفت و دوربین های شهری به خطر برای راندن طالبان ده ها از کوچه های دوشنبه کاری ملیسه ها را آسان نمود.
چند بار بودن از پیش پریوم نمختم کدگیم میگم ممکنه خد چکو کنید دزی کنید نشخن چکو کنید.
وزارت مدافع روسیه بنابر انشاءات پایگاه 201 در شهرهای کولوب و بوختار را به تاجیکستان می‌سپارد. روسیه با تقدیم این دو شهرک نظامی می‌خواهد از پرداخت پول اجاره زمینی که پایگاه‌هایش در آن جایگیرند خلاص شود. طرح تقدیم شهرک‌ها به دوشنبه تهیه شده است. در این سازشنامه آمده است در صورت به تاجیکستان ندادن شهرک‌های نظامی، روسیه باید هر سال تقریبا 6 میلیارد روبل پول اجاره بدهد که برایش سودمند نیست. وزارت مدافع تاجیکستان تا حال این مسئله را شرح نداده است. پایگاه 201 در تاجیکستان بزرگترین واحد نظامی روسیه در خارج از آن میباشد که 7000 نظامی را در بر میگیرد، اما سالهای اخیر تعداد سربازان کمتر شدند. پایگاه تا سال 2042 حق دارد که در تاجیکستان بماند. پایگاه در نزدیکی دوشنبه و بوختار جایگیر است. شروع از هفته آینده رانندگانی که میخواهند شیشه های ماشینشان را سیاه کنند باید پول بیشتر بدهند، زیرا یک قرار حکومت تاجیکستان اجازت نامه را برای این کار گران کرد. اما قرار مذکور به رانندگان تاکسی و مسافربرها در سراسر کشور دادن اجازت شیشه های سیاه، تیره یا خیره را عموما منع میکند. رانندگان تاکسی ها از این اقدام خوشحال نیستند. چرا؟ براد یوسفی با آنها صحبت داشت.
اکثر راننده های خدمات تاکسی در دوشنبه میگوید من سیاه کردن شیشه ماشین هایشان روی کاری آنها به تاثیر نخواهد ماند. به قول آنها تاکسی های سیاه شیشه فعلا مشتریان زیاد دارند، زیرا برتری آن تعداد ماشین ها نسبت به ماشین های شیشه های شفاف داشته خیلی زیاد است.
например شیشه سیاه باشه پلوسش بسیار ایدا например кондиционер более эффективно кор мекунад.
اکثر راننده ها بر اینند که سیاه کردن شیشه در اقلیم تاجیکستان موافق است، زیرا گرمی هوا خیلی شدید می شود. مشتری که پول می دهد نمی خواهد در گرمی در داخل تاکسی زیر عرق نشیند.
همین آمد آمد گرمی ده همین گپو بسیار می شه که ما در ماشین باشه که سیاه شیشه باشه.
من سیاه کردن شیشه های ماشین های مسافرکش و همچنان افزودن قیمت اجازت نامه سیاه کردن شیشه ماشین ها تا 27% اکثر راننده ها را شگفت زده کرده است. برخی میگویند از این بعد دیگر شیشه ماشینشان را سیاه نمی کنند، زیرا از آن که با این قدر پول شیشه ماشینشان را سیاه می کنند بهتر است که آن پول را برای برطرف کردن یک کمبودی روزگارشان استفاده برند.
نخا کدام همین جلید نمیکنند، نپریم سومر بسیار ای میکنند کدانگیرا، نپریم خیلی بودجه دولت نمامی سومر افتانگیرا، نپریم ما در قیمت این برای ما ای سومای کلون.
بر اساس قرار حکومت تاجیکستان نرخ اجازت نامه برای سیاه کردن شیشه ماشین ها در تاجیکستان سر از ماه اپریل سال جاری 27% افزایش مییابد. همچنین استفاده ماشین های سیاه شیشه برای مسافربرها کاملا منع کرده میشود.
میخواهید هر روز اخبار تازه از تاجیکستان را بخونید؟ پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از زمینه رادیو آزادی. بخش جستجو رادیوی آزادی نویسید. یافتید تگمه گیت یا اینستال را پخش کنید. زمیمه را باز و با کار را آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیوی آزادی در جریان حادثه ها باشید.
بله، با رادیو آزادی بمانید. و ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه وضع حقوق بشر در جهان که اخیراً معرفی شد، به وضع اویغورهای مسلمان در منطقه شینجان چین تمرکز نمود. آمریکا، غرب و سازمانهای عمومی حقوق بر اینند که چین با بازداشت و نگهداری اویغورها و اقلیت‌های دیگری مسلمان در مرکزهای مخصوص معرکه پوکوری دینی و نژادی را به راه مانده است. ولی پکین ادعا دارد که برنامه مبارزه ضد افراط‌گرایی را اجرو میکند. در برای شرایط نگهداری در چنین مرکزها را یک شهروند قزاق تبار چین در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس قصه کرد.
امیر پس از رهایی از بازداشت در ولایت نارام شینجان چین به ترکیه پناه برد. میگوید یگانه گناهش این است که مسلمان است.
هر گونه بهانه برای بازداشت کافی است. ریش گذاشتن، رفتن به نماز جمعه، دعا در جنازه، گفتن سلام علیکم کافی است که دستگیر کنند. نام محمد را داشتن کافی است. همه چیز را بهانه می کنند.
گروه تحقیقاتی سازمان ملل می گوید در ولایت شینجان اویغور و عمدتاً مسلمان نشین چین تقریبا 1,000,000 اویغور را خودسرانه در اردوگاه های تربیوی نگه می دارند. آمی را بعد از 7 ماه زندان به یکی از این اردوگاه ها بردند.
یک روز من همه خواسته های آنها را رد کردم. گوشت خوک نخوردم و با زبانشان گپ نزدم. در آنجا شما حق ندارید که طبق عقیده خود فکر کنید. باید چینی فکر کنید و باید چینی گپ زنید. باید روی نشوید، غسل نکنید. اگر دست شوید میگویند که غسل کردی و تو تروریستی، ایدئولوژی دیگر داری.
اگرچه کشورهای زیادی مسلمان نشین در مسئله اویغورها سکوت کردند، اما ترکیه یکی از آنها است که آشکارا در این باره صحبت میکند.
رهبران ما باید به چین بگویند اگر میخواهند با ترکیه رابطه خوب داشته باشند، پس به این مسئله حساس برای ما بیشتر اهمیت بدهند. این اردوگاه ها باید خالی شوند و آنهایی که بیگناه در زندان ها رنج میکشند باید آزاد کرده شوند.
اما مقامات چین تا کنون هر گونه انتقاد و ادعاها درباره اردوگاه ها را بی اساس خواندند.
شما برنامه خبری رادیوی آزادی را تماشا دارید. در اینترنت فروشگاه مشهوری آمازون چندین لباس‌های مردانه و زنانه با رنگ و نقش پرچم ملی تاجیکستان به فروش برآمده است. در این فروشگاه همچنان ده ها اشیاء دیگر را به مثل چوینک، روی پوش تلفن و مثل این را خریداری کردن ممکن است که در آن پرچم ملی تاجیکستان تجسم یافته است. همکارم عبدالله شوروف در فروشگاه آمازون کندوکوی انجام داد و حالا با ما در студия است و آماده صحبت. سلام عبدالله. خب نخست بگو که نرخ شورتی های زنانه و مردانه با متای پرچم تاجیکستان در آمازون چند قدر نرخ دارد؟
سلام شهلا. اگر نرخش رو بگویم شاید چندان خوشت نواید، چون گران است. شورتی های مردانه برای مثال $34 و زنانه وابسته به اندازش از 21 تا $23 نرخ دارد. در فروشگاه آمازون همچنان نیم تنه، پیراهن و شلوار مردانه و زنانه را خریداری کردن ممکن است که همگی عین متای پرچم تاجیکستان را دارند، یعنی با رنگ سرخ و سفید و سبز و هفت تاج.
خب برای من و شاید برای اکثریت بینندگان ما عبدالله عجیب باشد که این اشیاء چگونه نخست به آمازون راه یافتند، کی آن را استحصال میکند و به فروش میبرد؟
شهلا، اسمی اکثریت فروشنده های این لباس ها چینایی ها هستند. برای مثال شارتی های زنانه را فروشنده با نام شیفو با فروش برآورده است و در شرح آن هم نوشته است که شارتی برای زادگان تاجیکستان تحفه خوبه بوده میتواند و برای مشق بدن و یا مشغول شدن به یوگا خیلی مناسب است. با عکسی پرچم تاجیکستان ده ها اشیا را در آمازون پیدا کردن ممکن است، از جمله پیشبندکی سگ.
پیشبندکی سگ؟
بله.
خب با دوختن لباس و یا طوری خودت گفتی پیشبندکی سگ با عکسی پرچم ملی تحقیر پرچم نیست مگر؟ و قانون های تاجیکستان در این بابت چی میگویند؟
شالا، با عین چنین سوال من به حقوقشناسان و وکیلان پارلمان تاجیکستان مراجعه کردم. حقوقشناسان میگویند دوختن لباس از متای پرچم واقعا یک نوع به احترامی به آن حساب می شود و جزا هم دارد. از جمله عزیز مد خال محمدزاده حقوقشناس و وکیل پارلمان نی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت دوختن لباس از متای پرچم جایز نیست، چون یک نوع بی احترامی بر رمز دولتی محسوب می رود. در تاجیکستان پرچم دولتی طبق قانون مقدسات دولت اعتراف شده است و بی احترامی ظاهر کردن در نسبت آن جزا دارد. یعنی قانون معین کرده است که تنها اداره های دولتی، وزارت و کمیته ها، مقامات شهرک و دهات می توانند پرچم دولتی را در بام اداره یا در آمدگاه آن نصب کنند. از شخصان رسمی تنها پرزیدنت، رئیسان دو پلاته پارلمان و سفیران تاجیکستان در خارج حق دارند در ماشین های خدمتی پرچم دولتی تاجیکستان را نصب کنند.
خوب، تشکر زیاد عبدالله برای صحبت. من برنامه را ادامه می دهم. دوربین های نظارتی شهری بی خطر نقطه های تلبندگی و شیوه گدایی آنها را در پایتخت تا اندازه تغییر داده است. این دوربین ها تنها در 3 ماه سال روان بیش از 700 تلبنده و آوارگرد را ثبت نموده است. هرچند هیچ قانونی در تاجیکستان رسما تلبندگی را منع نکرده است، اما در شهرهای این کشور تلاش می شود تا تلبنده ها را از خیابان ها دور کنند. ولی به نظر تحلیلگران اکثر تلبنده ها را دریافتی نان دهان به این عمل مجبور میکند و راندن آنها از کوچه ها روی حل مشکلات نیست.
خواهران نابینا فاطمه و زهرا چند سال باز در خیابان های پایتخت پول میتلبند. این دو خواهر قبلا در کارخانه های مخصوصی نابینایان کار میکردند و با معاش زندگی را پیش میبردند. بعدی از کار ماندن این مؤسسه آنها به کوچه برآمدند.
هم کشکم میبروردیم، سکرشوات یک میبروردیم
در کجا؟
های همون کارخانی کمینات با بازیر نیست، بازیرش کار نمیکند. کارخانه امین راهبرمو دیرکترمو گرفته و چی ارنده دودگی ارنده دود.
راه رفتن برای این دو خواهر آسان نیست. در مکانهای دوربیندار شهر نمیتوانند بیستند. پلیس به سراغشان میآید.
اپا جانو نبروی میگن.
ما به گب میرسد
شد. گب میرسد میگن.
جنگ میکنم. جای جمعیتی به ممکن نیست شدید.
تلبندگی در خیابان‌های مرکزی شهر و ایران کردن ترتیبات جمعیتی دانسته می شود. شهری بی خطر، نهادی که دوربین‌های نظارتی به آن تعلق دارد، موظف شده است با پیدا شدن تلبنده ها در خیابان‌های مرکزی به ماموران پلیس خبر دهد. در 3 ماه اول سال روان توسط این دوربین ها در شهر بیش از 700 تلبنده و آوارگر ثبت و به پلیس سپرده شدند. هدف از این اقدام کم کردن تلبندگی در پایتخت گفته می شود. بیبی هاجر سفروی 50 ساله میکوشد در مکان نصب دوربین های نظارتی پیدا نشود.
اخیر وقت همین مجموع بهش تیفتفار میرم، همین ماشین رو نمیگم قدم میره همدیل هسته 100 متر، 50 متر، 5 متر، 10 متر، 20 متر میری همونجه همونجادم نمیمونم.
بیبی هاجر میگوید باری آخر 2 هفته پیش میلیسه ها او را برای گدایی در مرکز شهر بازداشت کردن.
اخیر هم پینسه من بگیرم 170 سمو با سغیره پلی دخترم 170 تومه دیگه هیچی نمیشم. یا اونجا نمیمونن مریسو اگر من نمیفرم برم.
چی میگن
میریسو؟ سر میکنن نمیفرم میبرن سپیس پریم یا مخکا میکنن.
برخی میگویند مقامات شهر میخواهند ایمیجی شهر رو بهتر نشون دهند و از این جهت تلاش های آنها رو دستگیری میکنند.
یک اون آدم خارجه بیاید چی میگن؟ چی میگن؟ میگن که اخی ای احوال بین ای بایا بین درست کاری نخزایی.
برخی دیگر میگویند برای کشف و جزا و تعقیب نمیشود پیشی راه تلبندگی را گرفت.
ما دیدگیم ای دستش گرفته امی خیلی کده وی تنی پراوی نه ای خیلی نسته وی اول باید وی فهموند یا ای که وی شرایط نداره وی شرایط داشته باشد دیوانه نیست دمو زمیستان دمو خنکی وی کودکش خطی می بیاید اوجا باید اول شرایط وی را معایو کردن در گرد.
شماری دقیقی افرادی که در خیابان‌های شهر با تلبندگی مشغولند معلوم نیست، اما در 3 سال اخیر دوربین‌های نظارتی مرکزی شهری بی خطر بیش از 5000 تلبنده و آوارگردان را در پایتخت مشاهده و ثبت کرده است.
و بازیگر ایرلندی کونر مکرگر اعلان کرد که از موریبای بدون قاعده خارج می شود. تصمیم گرفتم این ورزش را که با نام موریبای بدون قاعده معلوم است کنار گذارم، نوشت او در تویتر و به همکاران سابقش در موریبای آینده کامیابی آرزو کرد. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان می رسد. از اون که تا آخری برنامه ما را همراه بودید تشکر می گیم و همین گونه دعوت می کنیم که نوار و گزارش های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما www.azadi.org. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون می گردد. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما.
Faz isso. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
www.azadi.org
شنوندگان گرامی درود گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیو آزادی هیئت منصفه در دادگاه گوری چوپان محلی را در کشتار یک جفت آمریکایی و گرجی که سال گذشته این کشور قفقاز جنوبی را تکان داده بود گناهکار دانست. حکم ملخص کوباوری که ماه یولی سال 2018 هنگام بازداشت 19 ساله بود روز چهارشنبه در دادگاه گوری با جرم تجاوز و کشتار لاورا سیمیتی 43 ساله، ریان سیمیتی 44 ساله و پسر 4 ساله آنها کلب اعلام می شود. سیمیت ها امریکایی بودند اما شهروندی گرجستان را داشتند. آنها 6 سال باز در شهرک مرنوئلی زندگی میکردند. آنها اول ماه ایول پیش از آن که ناپدید شوند با دوستانشان گفتند که برای استراحت دو روزه به کوههای اطراف میروند. جسد آنها را 16 ایول در دره خده پیدا کردند. کمیته دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران ستادش در نیویورک از مقامات ترکمنستان دعوت کرد که ممنوعیت سفر ژورنالیست سلطان اوچیلوا را به بیرون کشور بیکار و تعقیب روزنامه‌نگاران مستقل را بس کند. اوچیلوا را روز 11 مارت هنگام سفر به گرجستان در فرودگاه اشقابات منع کردند. با او گفته شد که برای سفر به خارج حق ندارد. پیشتر خبرنگاران بدون مرز نیز از مقامات ترکمنستان دعوت کردند که به پاییدن خبرنگاران خاتمه دهند. سلطان اوچیلوا خبرنگار پیشین بخش ترکمنی رادیو آزادی است. اوچیلوا بارها از طرف پلیس دستگیر شده، بارها به او شخصان ناشناس حمله کرده اند. او حالا برای نشریه خرونیکا ترکمنستان کار میکند. فعالان حقوق بشر ترکمنستان را یکی از کشورهای بسته و ناآزاد جهان مینامند. در شهر بیشکک اشتراک داران میز مدور غصب قدرت و عاقبت های آن با جوابگری کشیده شدن پرزیدنت پیشین قرغیزستان الماسبک اوتامبویف را طلب کردند. طلب فعالان مدنی قرغیز را رئیس پیشین دستگاه پرزیدنت قرغیزستان امیلبیگ کابتاگایف ارائه کرد. از دادستان کل اوتکوربیگ جمشیدوف طلب میکنیم که ضد اوتامبویف با جرم غصب قدرت تشکیل گروه متشکل جنایی و پرونده های سیاسی و اقتصادی کرپسیونی پرونده جنایی باز کرده شود. از روی قسم دویم بند پنجم کنستیتوسیا اشغال قدرت جنایت وزنین دانسته می شود اظهار داشت کابتاگایف. کابتاگایف همچنین طلب کرد که سرچشمه دارایی های پرزیدنت پیشین قرغیزستان سنجیده شود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اعلامیه‌ای را امضا کرد که به اسرائیل تعلق داشته منطقه بحثی بلندی های جولان را اعتراف میکند. اعلامیه روز گذشته در کاخ سفید در پیش سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو امضا شد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز 25 مارت پیش از امضای اعلامیه گفت:
In a moment I will sign a presidential proclamation.
در این لحظه من اعلامیه پرزیدنتی را امضا میکنم که حق اسرائیل را به تپه های جولان به رسمیت میشناسد. دولت اسرائیل برای محافظت خود از تهدیدهای بیرونه سال 1967 تپه های جولان را به دست گرفت. امروز عملیات جنگی ایران و گروه های تروریستی در جنوب سوریه از جمله حزب الله همانا می توانند تپه های جولان را همچون یک پایگاه برای حمله به اسرائیل حمله های زورآورانه استفاده برند.
سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه ماریا زاخاروا گفت اعتراف بلندی های جولان همچون زمین اسرائیل می تواند به افزایش تشنج در خاورمیانه سبب شود. بلندی های جولان تا سال 1967 به سوریه تعلق داشت ولی پس از جنگ ماه ایونی همان سال بیشتر این منطقه به دست اسرائیل گذشت. دیرتر سال 1981 پارلمان اسرائیل با قبول یک قانون منطقه مذکور را زمین خود اعلان کرد ولی شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را اعتراف نکرد. سازمان ملل متحد بارها بلندی های جولان را اشغالی نامیده از اسرائیل خواست منطقه ها را به سوریه برگرداند. در شهر تورنتو کانادا بیش از 200 تاجیک و تاجیکستانی یک جای نوروز را جشن گرفتند. بزم نوروزی با شرکت تاجیکستانی های مقیم تورنتو و همچنین جمعیت سمرقندی ها برگزار شد. جشنی که روز 24 مارت در طرفخانه ناسیونال برگزار گردید از برنامه کلان کنسرتی و هم دستورخانه ایدانه عبارت بود. این طرفخانه از یک شهروند پیشینه تاجیکستان ولیری باروتوف از شهر خوجند است که بیش از 2 ساله است که مقیم کانادا شده تجارت خود را به راه مانده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در تاجیکستان مقامات و هم دایره های کارشناسان از اتهامی که اخیراً در نسبت معاون نخست وزیر قرقیزستان جنیش رزاقوف صدا داده است که گویا او میتواند یک جاسوس و یا گماشته تاجیکستان باشد اظهار تعجب میکنند و برخی میگویند که این میتواند یک تفتی افراد منفیجو باشد. بخش قرقیزی رادیو آزادی روز 23 مارس نوشت که با اصرار پارلمان قرقیزستان خدمات ویژه کشور به تحقیق خبرها در اطراف اسم جنیش رزاقوف شروع کردند. وکیلان پارلمان قرقیزستان ذکر کردند که گویا گماشته تاجیکستان بودن جنیش رزاقوف را از نوشته های وسایل اخبار تاجیکستان دریافت کردند. مطبوعات قرقیزی نوشت که سال 2016 وبسایت تاجیکستان ارگ ادعا کرده بود که گویا رزاقوف زمان رهبر ولایت بودکن بودنش در سالهای 2010 برای وزیر پولی کلان به جانب تاجیکستان معلومات جاسوسی میداد، ولی فعلا چنین وبسایت در اینترنت وجود ندارد. خودی رزاقوف در واکنشش این اتهامات را بی پایه و اساس خوانده رد کرد. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. دفتر مطبوعات حکومت قرقیزستان هم روز 25 مارس با پخش اظهاراتی گفت که این اتهامات بی پایه و اساس و دروغ بوده، خصوصیت تحریک آمیز دارد. تحقیق اتهامات ضد رزاقوف در پی جلسه روز 20 مارس پارلمان قرقیزستان شروع شده است که در آن گزارش حکومت درباره مذاکرات 5 روزه بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان آید به مناقشه در مرز دو کشور شنیده شد. در مناقشه که روزهای 13 و 14 مارس در منطقه مرزی رخ داد، 2 شهروند تاجیکستان کشته و بیش از 20 نفر از جمله 3 شهروند قرقیزستان مجروح شدند. غفور جان جورایف رئیس محله تاجیکان جماعت واروخ اسفراگوف که به اتهامات ضد رزاقوف شبهه دارد و افزود هیچگاه شاهد نشده است که این مقام از منفعت تاجیکستان حمایت کرده باشد.
سر جنیش همه قدر تلاش کرد اما توای کرد با پرچم بفایده ما حل شدگیش نه. پروتکل 2014 این پروتکل هم بفایده ما حل شدگیش نه. هوای بول شدم قرقیزا با نوروزی جانشین سروزرش.
جورایف که به مقامات عضو هیئت مذاکره کننده تاجیکستان نزدیک است روز 25 مارس برای رادیو آزادی گفت در گفتشونی در روز 18 مارس مسئله های مرزی بیشتر نه به سود تاجیکستان انجام شد و جنیش رزاقوف هم به منفعت تاجیکستان گذشته نکرد. غفور جان جورایف می افزاید ظاهرا اتهامات صدا داده بیانگری آن است که یک دایره الهیده در قرقیزستان جانبدار نتیجه های به دست آمده پروتکل روز 18 مارس نیست. جمعبای سنگینوف سابق معاون اول رئیس ولایت سوخت که در گذشته یک عضو هیئت مذاکراتی تاجیکستان و قرقیزستان بود روز 25 مارس در صحبت تلفنی از مسکو گفت در دوام 4 سال سابقه کاری در این مقام هیچ نشانه این را که گویا رزاقوف یک گماشته تاجیکستان باشد درک نکرده است.
آدم یگان مایده چی نیزه برک بسیار حالاتا و کمتر زیاد رویان میکند. یگان رفتارش اشوری اون کارون نیست. بعد اون تکویان پرید نیست для своего исполнения человека. Михаил, همین مدتی 3-4 سال همکاری داشتیم، یگان مرحله بعد بعض وقت زیادروی میکرد، ما آهنگ بلند کنی صحبت میکردیم وقتی.
یک مقام انتظامی تاجیکستان در ولایت سوغ به شرط آشکار نکردن نامش گفت خبر درباره این که گویا سال 2010 جنیش رزاقوف در سالهای 2010 زمان اجرا کردن مقام رئیس ولایت هممرز با تاجیکستان بازداشت شده برای همکاری با ساختارهای انتظامی تاجیکستان راضی شده است حقیقت ندارد. برخی کارشناسان در تاجیکستان میگویند که از آوازه های برخواسته اطراف نام معاون نخست وزیر بوی ماجرا می آید. از جمله بوبوجان کرموف ژورنالیست سابقه دار از ولایت هممرز با قرقیزستان سوخت گفت
این بجز ماجرا انگیزی دیگر هیچ چیز نیست. بخصوص روزنامه‌نگاران تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان با ماجرا انگیزی با تهمت فریفته نشویم، با هم دیگر همیشه همکار باشیم.
این ژورنالیست گفت مذاکره های هفته گذشته برگزار شده بعد مناقشه مرزی و بر اساس بررسی سندهای قبلا امضا شده صورت گرفت. معاون نخست وزیر قرقیزستان در بریفینگ روز 18 مرد در بارخ گفته بود که توافق های حاصل شده با جانب تاجیکستان مطابق با منفعت های هر دو جانب حاصل شده است. رزاقوف گفت هر دو جانب هم این را درک میکنند که باید برای حل مشکل مردم و هم فراهم آوردن شرایط مناسب زندگی باید تصمیم های سازنده گرفته شوند تا اینکه به گفته او چنین نزاعها دیگر هیچگاه تکرار نشوند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
در پی انتشار گزارش ها از فرود آمدن دو هواپیمای روسی و ده ها تن از نظامیان آن کشور در ونزوئلا، امریکا روسیه را متهم کرد که در پی افزایش تنش ها است. روسیه از سوی دیگر میگوید واشنگتن قصد راه اندازی کودتا در ونزوئلا را دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. روز یکشنبه 24 مارس یک مقام در حکومت ونزوئلا با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود دو هواپیمای نظامی روسیه در چهارچوبه همکاری های نظامی بین دو کشور در کاراکاس پایتخت ونزوئلا به زمین نشستند. چند ساعت بعد رسانه های روسیه اعلان کردند که نیروهای ارتش برای گفتگو در مورد همکاری ها در زمینه صناعت نظامی با ونزوئلا رفتند. روسیه از مهمترین پشتیبان های نیکولاس مادورا رئیس جمهوری ونزوئلا می باشد. امریکا حالا از خوان گوایدو رئیس پارلمان و رهبر مخالفان که خود را رئیس جمهوری موقت اعلان کرد حمایت می نماید. آقای گوایدو حکومت فعلی ونزوئلا را غیر قانونی می داند و خواستار کنار رفتن مادورا از قدرت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است. مادورا می گوید پرزیدنت قانونی ونزوئلا است و برگزاری انتخابات را رد کرده است. انتقال نیروهای نظامی روسیه به ونزوئلا انتقاد شدید واشنگتن را به دنبال داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن این اقدام روسیه را محکوم می‌کند. با گفته وزارت امور خارجه آمریکا این اقدام روسیه به افزایش تنش‌ها می‌انجامد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود گفت حکومت آمریکا خاموش نخواهد نشست. آقای پامپئو شرح بیشتری در مورد واکنش احتمالی واشنگتن در برابر فرستادن نیروهای روسی نداده است. قبل از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و تعدادی از مقام‌های این کشور تأکید کرده بودند که در مورد ونزوئلا همه گزینه‌ها از جمله اقدام نظامی روی میز است. خوان گوایدو رهبری مخالفان است در جریان یک سخنرانی در سال گذشته از جامعه جهانی خواسته بود تا همه گزینه‌ها برای بازگشت آزادی به ونزوئلا را روی میز نگه دارند. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه آن کشور در جریان گفتگوی تلفنی‌اش با مایک پامپئو گفته است واشنگتن در تلاش برای راه اندازی کودتا در ونزوئلا است. سرگئی لاوروف افزوده است که چنین اقدام نقض اعلامیه سازمان ملل متحد درباره دخالت نکردن در امور یک کشور مستقل است. چنین سخنان را نیکولاس مادورو نیز روز شنبه مطرح کرد. او گفته بود واشنگتن در حال استفاده از دارایی‌های مسدود شده ونزوئلا برای قتل او می باشد. وزیر امور خارجه آمریکا گفته است فرستادن نیروهای روسی و حمایت از حکومت نامشوی نیکولاس مادورو نتیجه ندارد بجز ادامه درد و رنج مردم ونزوئلا، مردمی که پشتیبان خوان گوایدو رئیس جمهوری موقت هستند. الکسی موخین کارشناس مسائل بین‌المللی در صحبت با رادیوی آزادی گفت فرستادن هواپیماهای نظامی روسیه به ونزوئلا هشدار به آمریکاست. آقای موخین گفت
ونزوئلا هنوز عرصه آزمون و خطاست و به نظر نمی رسد سیاست کرملین پیرامون این بحران نهایی شده باشد. تحرکات نظامی وزارت دفاع هنوز حالت نمادین دارد و هم برای حمایت از مادورو و هم هشدار به آمریکاست که روسیه از سرمایه‌گذاری‌های سیاسی و اقتصادی عظیمی که در ونزوئلا کرده چشم پوشی نخواهد کرد. این رویکرد از زمان اتحاد شوروی بارها تجربه شده، اما نتیجه بخش بودن آن به شرایط بستگی دارد. اگر به چند سال اخیر نگاه کنیم، روسیه به رغم اعزام مستشاران و نظامیان خود به اوکراین نتوانسته اوضاع در این کشور را به نفع خود تغییر دهد، اما با همین رویکرد در سوریه بقای اسد را تضمین کرده. بسیار زود است قضاوت کنیم مداخله روسیه در ونزوئلا چه تأثیری خواهد داشت.
طوری که یک مؤسسه نظرسنجی در ونزوئلا میگوید نزدیک به 80% شهروندان آن کشور خواستار کنارگیری مادورو هستند. خبرگزاری ریتنز میگوید نشانه هایی وجود دارد که از رهبری مخالفان قشرهای مختلف جامعه حمایت میکنند. آقای گوایدو در عین حال از حمایت بیش از 50 کشور نیز برخوردار است.
گلرخسار صفیه و شاعر شناخته تاجی گفت که او را به جشن اساسی نوروز امسال در شهر نارک دعوت نکردند. این مراسم روز 20 مرد برگزار شد. شاعر شناخته تاجیک میگوید ایدی نوروز باید همه را خوشبخت کند، نه اشتراکداران یک ورزشگاه یا میدان را. و گفت بعدن بسیار میخواست است که به خاطر جشن بچه را از دست دور نکنند. خشت اول چون نهد میمار کشت تا به آخر میرود دیوار کج. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گلرخسار صفیه و روز 22 مرد در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت نامش در روی خط مهمان ها نخونجیده است. وی میگوید
من در جشن نوروز دعوت نکردم و نورک در روی خطشون نخونجیدم. من با کجای دعوت کنن نکنن دیگر یکون چیزی نیست در این دنیا که من به حیرت اندازه.
با این وجود شاعره می گوید بوی بهار و نوروز را هنوز در فصل سرما حس می کند. زنده شدن زمینی که یخ زده است کار یک لحظه اینه نیست. خاک زنده می شود، زندگی زنده می شود، بوی زندگی به مشام انسان می رسد. انسان آفریدی است که این خوشبختی را احساس می کند. او در آستانه بهار امسال شعر نوشت و آن را گمن نوروزی نام نهاد. این سرود روز 22 مارس بار نخست در جشن نوروزی از طرف انسمبل دریا صدا داد.
نوروزی خورشیدی، خورشیدی نوروزی، نوروز شهرت کیان می آید. پیر است که سرسبز و جوان می آید، با جام جم و رطل گران می آید، از بزم شکوه آریان می آید. جمشیدی نوروزی، نوروزی جمشیدی.
گلرخسار صفی و در صحبت نوروزی خود با رادیو آزادی به چند مشکل کشور هم دخل کرد، چون به گفته خودش نوروز عید است که همه گپ ها گفته می شود و کسی نمی رنجد. از جمله باید در مسئله بسته ماندن بعضی وبسایت ها در تاجیکستان اظهار نظر کرد و گفت
اینترنت هم کتاب است و این کتاب یک کاری کنید که همه خواند. یک کس عطسه زد بعد میگن اینترنت رس میکنن. چه حق داری؟ چه حق داری؟ چه حق داری اینترنت ملت رس میکنی؟ بگو که چه حق داری. من خب نیستم. اومو که پول بیتیم، اومو که کارت میخریم.
صفیه و در باقی غلبه دوشنبه که در بلندی کناری شهر قرار دارد با ما صحبت میکرد و گفت
در تمام سیاره روشنایی پیروز گردد و من میخواستم بگویم که برابرشوی شب و روز این یعنی برابرشوی انسان ها است. در دنیا نباید شاه و گدا باشد، در دنیا باید انسان باشد. همین روز نوروز در دنیا شاه و گدا نیست، همه یک خیلی هم. همه یک رنگان، همه عاشقان، همه زیبان.
پروفسور صفیه و رئیس فرهنگستان شعر جهان است و هدف دارد شاعران حوزه فارسی زبان و جهان را گرد هم بیارد. وی ده ها کتاب نوشته، یکی از ادیبان فعال تاجیک است. در 22 سالگی به عضویت اتفاق نویسندگان شوروی سابق شامل شد و جوانترین عضو این سازمان بود. مؤلف مجموعه شعرهای خانه پدر، شبدرو، افسانه کوهی، دنیای دل و دیگران بود. در دوران شوروی و بعد از کسب استقلال تاجیکستان درباره زندگی زنان تاجیک چند رمان نوشته است. سالهای جنگ داخلی تاجیکستان یک مدت در خارج بسر برده، بعداً به وطن برگشت.
بانک در قزاقستان که در یک بحثی بسیار جانبه برای برقرار کردن دارایی های 10 سال پیش از دست رفتهش مبارزه می برد، با عریضه نوش در دادگاه امریکا سابق شریک پریزیدنت دونالد ترامپ را در آن متهم کرده است که با سرمایه های این بانک در مسکو برج ترامپ را بنیاد کرده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. عریضه‌ای که روز 25 مارس به دادگاه فدرالی منهتن سپرده شد، یکی از آخرین تلاش‌های بی‌تی‌ای بانک است که زمان بزرگترین مؤسسه مالی قزاقستان بود. در عریضه خواسته شده است که سرمایه‌های از دست رفته برقرار و رهبری فراری سابق این بانک به جوابگاری کشیده شود. در میان افراد متهم فلیکس ساتر، سابق همکاری خدمات فدرالی تفتیشات هم نامبر می‌شود که با عنوان متخصص بخش تجارت منزل در گذشته با ترامپ همکاری کرده است. ساتر قرار است روز 27 مارس در نزد کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا حاضر شود. قرار است در این جلسه از ساتر درباره کمک‌های چندین ساله‌اش به ترامپ در بنیادی ساختمان بلند آشیانه‌اش در پایتخت روسیه سوال‌های داغ و ناخوشایند داده شود. هدف مرافعه دادگاهی سابق رهبر بی‌تی‌ای مختار ابلیازوف است که با باور مقامات قزاقستان پیش از ورشکسته شدن این مؤسسه گویا 4 میلیارد دلار آن را دزدیده است. در شکایت گفته می‌شود که داماد ابلیازوف ایلیاس خراپونوف هم تلاش کرده است که قسمی از مبلغ‌های دزدیده شده را شستشو کند. در عریضه بی‌تی‌ای گفته می شود که شروع از سال 2011 از راه های مختلف تجارتی ساتر به ابلیازوف و خراپونوف در شستشوی تخمیناً 40 میلیون دلار مبلغ مساعدت کرده است. ساتر به ابلیازوف، خراپونوف و دیگران در شستشوی 10 میلیون دلار مبلغ های دزدیده شده به ایالات متحده آمریکا کمک کرده است، آمده است در متن عریضه شکایتی. در متن اینچنین گفته می شود که بخش از مبلغ ها از جانب خواهر خراپونوف برای خریدن منزل در برج ساهای ترامپ در منهتن استفاده شده است. اسم ترامپ هم در متن شکایت دادگاهی ذکر می شود، ولی در آن گفته نشده است که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره مبلغ های شستشو شده به خاطر خریداری منزل اطلاع داشت و یا نه. در متن شکایت اینچنین آمده است که ساتر نه تنها در موضوع شستشوی پول های دزدیده شده در داخل برج ترامپ با الیاس خراپونوف گفتگو کرده است، بلکه اینچنین شخصا با پسر پرزیدنت دونالد ترامپ خوردی مسائل احتمالی سرمایه گذاری را بررسی کرده است. فعلا موقع خود ساتر به این قضیه دسترس نیست. آن زمان حقوقشناس ترامپ مایکل کوهن در یک بیانیه‌اش در کنگره گفته بود که بانک او را برای مبارزه با ابلیازوف برای یک مدت کوتاه استخدام کرده بود. حقوقشناس بتا بانک در شهر نیویورک دیرتر حرف‌های کوهن را تصدیق کرد و گفت که او سال 2017 به کار جلب شده بود، ولی به قول این حقوقشناس کوهن هیچ کاری ارزشمند انجام نداد و بتا هم به زودی شرطنامه کار با او را بیکار کرد. کوهن بعد آن در کنگره حاضر شد که بر اساس اتهامات پیشگذاشته دادستان‌های منهتن و هم گزارشگری ویژه رابرت میولر بیانات داد و گناه‌هایش را اعتراف کرد. کوهن اعتراف کرد که در بیانیه‌های گذشته‌اش در کنگره در رابطه با مهلت و طول گفتگوهایش با مقامات روسیه در جریان معرکه انتخاباتی سال 2016 آید به برنامه‌های برج ترامپ در مسکو دروغ گفته بود. اسم این برنامه در عریضه بتا بانک هم ذکر شده است. ساتر در مشورت پنهانی با الیاس می‌خواستند که با پول‌های دزدیده شده برنامه‌های مربوط به برج ترامپ را در مسکو پیاده کنند. از اجرای طرح‌ها انتظار می‌رفت که به گفته ساتر درآمدی هنگفت و دراز مدت به دست آید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
دهقان‌های تاجیک در جنوبی تاجیکستان پیش از فرو رسیدن بهار و در شب و روز نوروز 12 نوعی غله‌دانه را تر می‌کنند و بعد سبزیدن دانه‌ها معلوم می‌کنند که کدام نوعی آن در سال نو حاصل خوب می‌دهد. این عنعنه در میان کشاورزان با نام فالگیری مشهور است. تفصیلات بیشتر را من شادمان یتیم برایتان قصه می‌کنم. تورخان سفرو یکی از دهقانان کسبی ناحیه واسه است که هر سال در زمین هایش گندم و لوبیا و نخود و زراعت های دیگر را میکرد. سفرو هر سال برای خود و همسایه های کشاورزش فالگیری میکند و تنها دانگی های از سنجش گذاشتش را برای کشت بهاری مشورت میدهد. او میگوید موافق تجربه گذاشته ها که پیش از انتخاب درست زراعتی که باید به زمین کشته شود، اول در کاسه یک کمی دانگی را در داخل آب تر کرده می گذارد که نیش زند. وی گفت
ما این سال همی شورا تر میکنیم و روزی امید که ما ایمی و حاصل خوب به دست بیاریم.
تورخان سفرو 70 سال دارد و میگوید که امسال از فالگیری او معلوم است که حاصل گندم نسبت سال گذشته خوب می شود. حالا او در زمین هایش گندم، نخود و نس کشته است. با قول سفرو چنین شیوه مشخص کردن حاصل نوکی زراعت در مأخذ های تاریخی هم ذکر شده است. با نقل او باور وجود دارد که زمان شاهنشاهی ساسانیان 25 روز قبل از جشن نوروز از خشت 12 ستون ساخته درونی آنها را به خاک پر کرده در 12 ستون غله‌دانه می کشتند. او می گوید که از روش سبزیدن آنها موفقیت های کشاورزی سال آینده را پیشگویی می کردند. وی گفت
می سنجیم سنجش می دارم که کدامی یعنی همین سال خوب نما می آورد.
تورخان سفر او می گوید سالی که نکوز از بهارش پیداست و اظهار امید کرد که فال گرفته امسالش درست می براید.
ورزشکارانی تاجیک در جام بازی جهانی آید به قایقرانی در بایدرکا و کنایه که روزهای 23 و 25 مارس امسال در شهر بهاپل هندوستان برگزار شد، 3 مدال، 1 طلا و 2 برنجی گرفتند. تفصیلات بیشتر را من کیومرث عطا میگویم. در این مسابقه ورزشکاران 14 کشوری سه قاره از جمله 8 کشوری آسیا، قزاقستان و مالزی، میانمار، تایبه، چین، تاجیکستان، فیلیپین، هندوستان، هنگ کنگ و سه کشوری اروپایی و اینچنین سه کشوری آفریقایی اشتراک کردند. تاجیکستان را در جام بازی جهانی 23 ورزشکار نمایندگی کرد. شهریار دمینوف در کنوی یک نفری به مسافه 500 متر صاحب مدال طلا گردید. کوان چه لای از تایبه جای دوم و گاورف تومیر از هندوستان جای سوم را گرفتند. دمینوف اینچنین در کنوی یک نفری با مسافه 1000 متر با مدال برنجی سرفراز گشت. ورزشکاری هندوستان سونیل سینگ سلام با مدال طلا و کوان چه لای از تایبه با مدال نقره مکافاتانده شدند. مدال دوم برنجی را از تاجیکستان ظهیرجان نبی و نور محمد طاهر در بیدرکه دو نفری با مسافه 500 متر به دست آوردند. در این نوع رقابت ها ورزشکاران پرتغال جای اول و قایقران های هندوستان جای دوم را از آن خود کردند. شهریار دمینو ورزشکاری معروف تاجیک سال گذشته در بازی های 18 تابستان آسیایی در اندونزی در مسابقه قایقرانی در کنوی یک نفری با مسافه 1000 متر میان مردان صاحب مدال نقره گردیده بود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
گردش مجبوری. پس از راهبندی ترکمنستان، تاجیکستان به آذربایجان رو آورد. انداز از جستجوگر اینترنت، تاجیکستان از شرکت های اینترنتی از جمله گوگل انداز ستانده نیست.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا میشنویم.
در سال 2018 مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان بیش از 2.5 میلیارد دلار پول فرستادند. این مبلغ برابر به 35% حجم مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. سال گذشته حجم مجموع محصولات داخلی جمهوری کم بیش از 7 میلیارد دلار را تشکیل داده بود. از لحاظ حجم انتقال پول از روسیه در سال گذشته تنها شویسریا و ازبکستان از تاجیکستان پیش گذشتند. سال گذشته انتقال مبلغ به شویسریا در حجم بیش از 9 میلیارد دلار و به ازبکستان به مبلغ عمومی بیش از 4 میلیارد دلار صورت گرفته است. در مقایسه با سال 2017، در سال 2018 حجم انتقال پول از روسیه به تاجیکستان 17 میلیون دلار افزوده است. نرخ بلیت هواپیماها در تاجیکستان در طول 2 ماه گذشته بیش از 50% گران شده است. در این باره آژانس آمار تاجیکستان در حسابات تازه خود گزارش داده است. گران شوی نرخ بلیت هواپیماها در حالی است که با فرار رسیدن بهار، موسم سفر مهاجران به روسیه و قزاقستان فرار رسید و طلبات به بلیت بیشتر شد. دوام 2 ماه اولی سال روان نرخ های استعمالی و خدمات رسانی های پولکی به اهالی در تاجیکستان به اندازه 1.2% بالا رفتند. حکومت تاجیکستان امکان دوباره امتیاز اندازی دادن به وارد کننده های گندم برای کارخانه های آرد براری و منبر فروش محصولات استحصال کرده آنها را بررسی می کند. امتیاز های عمل کننده به استحصال و فروش آرد اولی سال روان بیکار کرده شده، پس از این ارزش این محصولات نیاز اول در جمهوری دوامی ماه ینور تقریبا به اندازه 5% بالا رفت. این زمان یک خلطه آرد 50 کیلویی در بازارهای جنوبی تاجیکستان از 200 سومانی گرانتر شده است. کمیته اندازی تاجیکستان میگوید وزارت مالیه با نظرداشت پیشنهاد استحصال کنندگان آرد طرح تغییرات را به بودجه دولتی سال 2019 تهیه و با وزارت و اداره های دیگر موافقه نمود. در این تغییرات مقرر نمودن انداز از ارزش اضافه شده جهت وارد کردن گندم برای کارخانه های کارکرد گندم با معیار 10% پیشنهاد می شود. برای فروش محصولات کارخانه های آرد براری نیز همین اندازه معیار پرداخت انداز پیش بینی شده است. در کمیته قید کردند که لایحه تغییرات و اضافه های ذکر شده عین زمان مورد بررسی حکومت قرار دارد. تا 1 ینور سال جاری معیار امتیازناک 10% به وارد کردن گندم، تامین کارخانه های کارکرد با آن، همچنین فروش محصولات استحصال کرده کارخانه های آرد براری عمل میکرد. اما در بودجه سال 2019 در حقیقت امتیازناک تنها واردات گندم را باقی گذاشتند. معیار انداز از ارزش اضافه شده برای فروش گندم به کارخانه های آرد براری عین زمان 18% است و صاحبکاران میگن سبب اصلی گرانشوی آرد نیز همین است. ازبکستان در دو ماه سال روان به پنجگانه کشورهای داخل شده است که به تاجیکستان کمک‌های بشردوستانه می‌رساند. در دو ماه سال روان ازبکستان به تاجیکستان در حجم 160 هزار دلار کمک بشردوستانه کرده است. در این باره آژانس آماری تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع آژانس، از حجم عمومی کمک‌هایی که به تاجیکستان رسانده شده است، حصه ازبکستان 1.2% را تشکیل می‌دهد. همگی به تاجیکستان در این دوره به مبلغ 13 میلیون 430 هزار دلار کمک بشردوستانه رسانده شده است. بیش از همه به تاجیکستان روسیه و چین، هندوستان و امارات متحده عربی کمک بشردوستانه کردند. در مجموع به تاجیکستان در ماه‌های ژانویه فوریه سال روان 34 کشور دنیا کمک بشردوستانه رساندند. حجم کمک‌های بشردوستانه به تاجیکستان با بیش از 2.5 میلیون دلار افزایش یافته است.
مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در پی راهبندی ترکمنستان، تاجیکستان برای حمل و نقل بارهایش با آذربایجان وارد گفتگو شده است. بارکشانی طریق این کشور که از بندر باکو و بحر هزار گذشته تا قزاقستان میرسد، نسبت به راهی بسته ترکمنستان 1000 کیلومتر دراز و خرجی بیشتر دارد، ولی برای تاجیکستان در برابر افغانستان ناامن این یگانه راه انتخابی ممکن برای بارکشانی است. در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 19 مرد گفتند که وزیر نعمت الله حکمت الله زاده با مدیر کلی بندر باکو طالح زیادوف صحبت کرده است. در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 19 مرد گفتند که وزیر نعمت الله حکمت الله زاده با مدیر کلی بندر باکو طالح زیادوف صحبت کرده است. زیادوف گفته است بندر برای حمل و نقل بارهای متعلق به تاجیکستان آماده است و کشور می تواند از امکانات بندر فراوان استفاده کند. بندر بحری باکو در سال 2018 مورد استفاده قرار گرفت و مساحت آن 117 هکتار را تشکیل می دهد. اقتدار بندر مذکور برای انتقال بارها در یک سال تا 15 میلیون تن را تشکیل می کند. تاجیکستان در حال با امکانات ترانزیتی باکو رو می آورد که ترکمنستان از 1 فوریه سال 2019 بدون آگاهی پیشکی حرکت ماشین ها و وگان های بارکشان را در قلمروش منع کرد. تنها در ماه فوریه سال روان بیش از 108 وگان های بارکشان تاجیکستان در قلمرو ترکمنستان درماندند. در نتیجه ده ها ماشین بارکشان تاجیکستان نیز در گذرگاه سرخس در مرز ایران و ترکمنستان و گذرگاه فاریاب در سرحد ازبکستان و ترکمنستان درماندند. ترکمنستان تا به حال در مورد این اقدامش پاسخی واضح به تاجیکستان نداده است. مطبوعاتی نزدیک به اشخابات با میل ظاهر نکردن تاجیکستان در ساختمان راه آهنی تاجیکستان و افغانستان ترکمنستان اشاره میکند. تاجیکستان زمانی با ساختمان راه آهنی ترکمنستان افغانستان تاجیکستان مراق ظاهر میکرد که یگانه راه آهن طریق ازبکستان میگذشت و مناسبت های دوشنبه و تاشکند چندان خوب نبودند. اما با خوب شدن مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان، ضرورت حیاتی راه آهنی تاجیکستان افغانستان ترکمنستان از بین رفت. در صورت استفاده نکردن راه ترکمنستان، تاجیکستان امکان دارد تنها توسط افغانستان و یا آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان بارهایش را با کشورهای خلیج فارس و یا ترکیه رساند یا از آنجا بار بیارد. چون امنیت در افغانستان تامین نیست، تاجیکستان به آذربایجان رو آورده است. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. تاجیکستان نیت دارد از شرکت‌های خارجی به مانند گوگل که به ساکنان کشور خدمات الکترونی پیشنهاد می‌کنند انداز ستاند. وزارت مالیه تاجیکستان علکی طرح علاوه‌ها را به کدکس انداز آماده کرده است و آن روزهای نزدیک به حکومت فرستاده خواهد شد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی. تاجیکستان نیت دارد از شرکت‌های بین‌المللی خارجی از جمله از گوگل انداز ستاند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌داد.
مقامات تاجیکستان سال‌ها باز طلب دارند که شرکت‌های خارجی مالیات دهند، ولی تا به این حال ترتیبی چگونه گرفتن انداز از آنها را معلوم نکرده‌اند. در گذشته بکسبو رئیس خدمات علاقه تاجیکستان طلب کرده بود که رهبریت فیسبوک به نزد او حاضر شده و برای فعالیت خود انداز دهند. زوقبیک شادجان یک مسئول کمیته انداز تاجیکستان روز 12 مرد گفت آنها در این کار از تجربه روسیه استفاده می‌کنند. او گفت
خدمات رسانی الکترونی تنها غیر رزیدنتی که از منبع های جمهوری تاجیکستان وابسته به خدمات رسانی و به شخصان واقعی درآمد میگیرد اندازه ارزش اضافه شده رو باید در جمهوری تاجیکستان پرداخت کند. یعنی تنها انامی قانونگذاری تکمیل داده شد، امکانات باید فراهم آورده شود که غیر رزیدنت یعنی شرکت های خارجی که به خدمت رسانی الکترونی با شخصان واقعی انجام میدهند و درآمد میگیرند اندازه ارزش اضافه شده رو در جمهوری تاجیکستان پرداخت کنند.
در روسیه از سال 2017 شرکت های بزرگ خارجی به مثل گوگل موظف شدند که به بودجه آن کشور انداز از ارزش اضافه شده سپارند. برای این شرکت های بزرگ خارجی باید در مقامات اندازه روسیه ثبت نام شوند. گوگل و شرکت های دیگر جهانی در تاجیکستان نمایندگی ندارند و زرقبک شاجان هم نگفت که درآمد این شرکت ها از حساب ساکنان تاجیکستان چگونه حساب خواهد شد.
اول اندوسپرنده با اندوسپرنده عهده‌داری پیدا میشد، عهده‌داری که مونده اجرا که نکرد بعد جریمه ها میشد. اول ما قانون قبول کنیم عهده‌دار کنیم، اگر بعد عهده‌داری اجرا نکردند، دستور اجرا نکردند، دیگر قانونگذاری ها یعنی کد سوابق مأمور جمهوری تاجیکستان برای اجرا نکردن تمام عمل ها پیش بینی شده است، از اون جمله برای مسائل اندازه ارزش شده در اونجا بند های الهیده هست، انا هم رو باید رعایت کنه. در
قانونگذاری تاجیکستان برای رعایت نکردن قاعده های پرداخت انداز از ارزش اضافه شده یا NDS جزا مقرر کرده است. مطابق کدکس حقوق ویران کنی مأموری برای این کار 25% مبلغ اندازه می سپرده همچون جریمه ستانیده می شود. این نخستین اقدام بحث برانگیز مقامات تاجیکستان در رابطه با ستانیدن انداز از بخش مخابرات نیست. قبلا مسئولان این نهاد گفته بودند تلاش دارند از گفتگوها طریق مسنجرها از قبیل وایبر، واتساپ و ایمو نیز انداز ستانند. در همین حال کارشناسان امور مخابرات چنین امر را در کشور غیر امکان میدانند و میگویند در گمان است که شرکت های بزرگ برای سپاریدن انداز به تاجیکستان راضی شوند. با گفته فرشته ماگولوا متخصص فناوری های اطلاعاتی، شرکت های نظیر گوگل و فیسبوک از تاجیکستان درآمد زیادی به دست نمیارند و برایشان نیز این کشور آنقدر اهمیتی کلان ندارد. خانم گولوا افزود بهتر است مقامات تاجیک به جای استفاده از تجربه روسیه به تجربه کشورهای دیگر رو آورند. مثلا با گفته او هندوستان با داشتن بیش از 1 میلیارد اهالی و فعالیت نمایندگی فیسبوک در کشورش از گوگل و فیسبوک انداز طلب نمی کند.
ما برای این دو شرکت به مثال گوگل و فیسبوک اونقدر دولت بزرگی نیستیم که اونها رو به ترقیات ما نیهانند و گویند که ها بگذار این دولت کاربری زیاد دارد، درآمد زیاد از این کشور ما به دست میاریم، بگذار ما انداز سپاریم به باج دولتی، اونها میتوانند با پورگی از ما رو گردونند.
از جانب دیگر این تحلیلگری تاجیک گفت تنها گوگل و فیسبوک میدونند که از کاربران خود در تاجیکستان چقدر درآمد گرفتند و بدون آنها کسی نمیتواند این رقم را معین کند.
شنونده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
Ajudar-me agora.